بسم الله الرحمن الرحیم. فن نهم منطق شفا از شعر، صفحه 34، سطر 20. و کل فعل اما قبیح و اما جمیل، و لما اعتاد و محاکات الافعال انتقل بعضهم الى محاکاتها لتشبیه الصرف لا لتحسین و تقبیح. دیروز بحثی که در مورد رجل داشتیم با آدرس و اینها توضیح داده شد، اما یه نکته ای رو من یادم رفت از کنم، این رو زمیمه می کنم، ولی مطالب قبلی رو تشار نمی کنم، فقط همین زمیمه رو عرض می کنم. علم موسیقی با علم عروض خیلی رابطه نزدیکی داره، حتی بعضی از اصطلاحات یا بعضی از امور ماهیتشون تو موسیقی بیان میشه، کاربردشون تو عروضه، یعنی اینقدر این دوتا علم به هم مرتبطند. رجل اصطلاحی بود که در موسیقی مطرح بود ولی در عروض هم مطرحه. اشعاری که در عروض توزین میشن، یعنی وزنشون تعیین میشه، ملاحظه کردید با مثل مستفعلون، فاعلاتون، مفاعلون، مفعولون با این چیزا وزن میشن. فاعلاتون، مستفعلون، مفعولون، این ستا رو من الان یه توضیح مختصری عرض بکنم، یعنی نمیخوام اون چیزایی که توی عروض گفتن بیان کنم، فقط میخوام با رجل مطابقش کنم. رجل ما دیروز گفتیم وقتی که حرف صامت با مصوت مقصور همراه میشه، یا حرف صامت با مصوت باز مصوت ممدود همراه میشه، رجل درست میشه. مثلا مثال زدم لا لیلو، این ستا رجلند، که لام صامته با مصوتی که مصوت مقصوری که عبارت از فتحه و کسره و ضمه از همراه شده، شده لا لیلو، این میشه رجل. مثال دومی که زدیم این بود که همون حرف صامت مثلا لام با مصوت ممدود که الف و واو و یست همراه بشه، لا لولی. اول گفتیم لا لولی، حالا میگیم لا لولی. این لا لولی رو میگیم بهش رجل. الان به لا توجه کنید. لا حرف اول، دو تا حرف بیشتر نداره، حرف اول متحرک حرف دوم ساکن، لو هم همینطور، لی هم همینطور. بعد گفتیم که شعر ممکن از 14 تا رجل تشکیل بشه، یعنی مثلا 14 تا لا پشت سر هم بیاد، 14 تا لو یا 14 تا لی. و دیروزم اشاره کردم، گفتم که تو ذهنم هست، شاید چون تازگی مراجعه نداشته باشم شاید درست نگم، ولی بعد فکر کردم درست میگم. در عروض حرکت و سکون مطرحه، اون حرکت ضمه باشه یا فتح یا کسره مهم نیست، بلکه حرکت و سکون مطرحه. وقتی میگیم 14 تا رجل پشت سر همه، مثلا فرض کن 14 تا لا پشت سر همه، 14 تا لا که پشت سر هم شعر درست نمی کنه. منظورم از 14 تا لا اینه، حرف اول متحرک، حرف دوم ساکن، شد یه رجل. باز حرف دوم، حرف سوم متحرک، حرف چهارم ساکن، شد رجل دوم. حرف پنجم متحرک، حرف ششم ساکن، شد رجل سوم. همینطور بیارین تا 14 رجل. لزوم نداره حتما لا باشه، هر چی باشه. شما برید توی شعر نگاه کنید، اگر دیدید به این صورته، حرف اول متحرک، سوم متحرک، پنجم متحرک، هفتم متحرک، وسطشون همه ساکن، یعنی یه درمیون متحرک و ساکن داشته باشید. اینا رجلا پشت سر هم. حالا مستفعلن رو توجه کنید، مستفعلن مس اولی متحرک دومی ساکن، تف اولی متحرک دومی ساکن، ال اولی متحرک دومی ساکن، خود همین سه تا رجله. حالا تو بعضی شده میگن مستفعلن مستفعلن مستفعلن، مصرع اولش سه تا مستفعل میارن، خب میشه نه تا رجل. مثل های دومشون سه تا بیادن میشه 18 تا رسید. یا مثلا فاعلاتون، فا یه رجله، ال حالا این فرق میکنه چون ال الاست، لاش درسته، اینش بردارین لا درسته، تون هم که معلومه، این هم رجلن. یا مفعولون، مف یه رجله، او لون، عمدن مفعولون انتخاب کردم چون مفعول پنج تا حرفه، در حالی که رجله اگه جمع بشن سه تا رجله جمع بشن میشه شیش تا، اینجا پنج تا حرفه. خواستم این نکته را عرض کنم، در عروض تأکید میشه که تنوین حرف حساب میاد، وقتی میگه مفعولون این لام با تنوینی که نون ساکنه دوتاست و خودش یه دونه رجله، مف یه رجله، او یه رجله، لون هم یه رجله. چرا؟ چون لام یه حرفه، اون تنوینم که تنوینم نون ساکن به حساب میاد میشه دو حرف. این نکته ایست در عروض که میگن تنوین حرف حساب کن، یعنی نون ساکن حساب کن. یه نکته دیگه هم در عروض هست که اینم بد نیست مورد توجه قرار بگیره و اون اینه که در عروض معیار تلفظه نه نوشتن. شما مفعولون تلفظ که میکنید آخرش نون میاد، اون نون حساب میشه، ولی وقتی مینویسید آخرش لامه، اون نوشته به حساب نمیاد. در عروض نوشته معیار نیست، در عروض تلفظ معیاره. اینا قواعد ریز عروضه که باید بهش توجه کنید و در شعر به درد میخوره. خب اینا توضیحاتی بود که من خواستم عرض کنم که ما دیروز بحث رجل رو مطرح کردیم. حالا این مستفعلان و مفعولان و اینا رو من زمینه کردم و به بعضی از قواعد عروض هم اشاره کردم. البته در اینجا بیش از این احتیاجی نداشتیم، شاید این مقدار اضافه من گفتم. علم عروض و موسیقی و شعر منطق، این سه تا علم باید با هم خونده بشند، اینا به هم ارتباط دارن. شعری که ما الان داریم میخونیم با موسیقی با عروض، این سه تا به هم ارتباط دارن. ما فقط الان داریم شعر رو میگیم، اون دوتا دیگه فعلا مورد توجه نیستن، اونا باید در جای خودش خونده بشن، با این زمینه بشن. خب اینا دنباله بحث دیروز بود که خواستم اضافه کنم. اما بحث امروزمون، همونطور که من دیروز اشاره کردم، بحث من در وسط قطع کردم، یعنی الان سر مطلب نیستیم. یک مقدمه رو ما در دیروز گفتیم، مقدمه دوم رو امروز میگیم، نتیجهش هم میگیریم، پس کاملا وسط بحثی. مقدمه که ما دیروز بیان کردیم این بود که در شعر محاکات میشود و محاکاتی که در یونان رایج بوده مربوط می شده به افعال و احوال، یعنی شعرا سعی داشتند که افعال رو حکایت کنند، احوال و اوصاف با خوبها یا بدها رو حکایت کنن. خیلی به حکایت زوات اعتنا نداشتند و اگر هم زوات حکایت میکردن به اعتبار اینکه این ذات دارای این فعل یا دارای این حالت حکایتش میکردن، نه به اعتبار اینکه ذات ذاته. پس تمام نظرشون به حکایت افعال و حکایت احوال بوده. خب بالاخره حکایت احوال و افعال هم سازندگی داره، یعنی دارن به مردم یاد میدن که چه فعلی خوبه چه فعلی بده، چه حالت و صفتی خوبه چه حالت و صفتی بده. اونجا که مد میکردن افعال مد میشد یا احوال، اونجا که مذمت میشد افعال یا احوال مذمت میشد. اگر هم ذاتی مد میشد یا ذاتی مذمت میشد، در ابتدا اون صفات خوب یا بد گفته میشد، بعد تطبیق بر ذات میشد. همه نشون میده که محاکات بیشتر به سمت فعل یا حال نظر داشت و خب عرض کردن سازندگی هم داشت. اینطور نبود که بیان یه نفر رو همینطوری مدحش کنند یا مذمتش کنند، بلکه با نظر سازندگی این کار رو میکردند. این مطلبی بود که گفتیم، مقدمه اول بود که در دیروز مطرح شد، امروز هم بحثش ادامه داره. مقدمه دوم اینی که فعل یا حسن یا قبیحه. وقتی ما محاکات کردیم فعل رو، پس یا محاکات میکنیم حسن رو یا محاکات میکنیم قبیح رو. دیگه فعل از این دو تا خارج نیست دیگه. فعل ما با هم حالا حساب کنید جز حسن ها حسابش کنید، فقط فعل های بد رو قبیح بگیرید، فعل های خوب رو حسن بگیرید، فعل مباح هم که متوسط این هم ملغش کنید به حسن، چون بالاخره ضرر به جایی نداره، لااقل میتونیم بگیم حسن. بنابراین فعل داخل میشه در این دو خصوصیت، در این دو صفت، یا قبیح یا حسنه. خب حالا محاکات، مقدمه اول این بود، محاکات محاکات فعله. مقدمه دوم، فعلم یا حسن یا قبیح، نتیجه محاکات یا برای تحسین یا برای تقبیح. توجه کردیم چی شد؟ دیروز گفتیم محاکات مربوط به فعله، الان امروز اول بحث میگیم فعل یا قبیح یا جمیل، نتیجه میگیریم. پس محاکات یا مربوط به قبیحه یا مربوط به جمیل. اگه مربوط به قبیحه، به غرض تقبیح داره انجام میشه. اگر مربوط به حسن، به غرض تحسین داره انجام میگیره. پس محاکات یا لغرض تقویه یا لغرض تحسین. اینم دیروز اشاره کردیم که محاکات یا برای تحسینه یا برای تقویه. الان هم دو مرتبه همون مطلبی که دیروز اشاره شد با دو مقدمه و نتیجه بیان شد. بعد در این بین به صورت جمله معترضه ابن سینا میگه که چون در بین یونانی ها محاکات رایج بود، گاهی از اوقات که قصد تحسین و تقویه هم نبود، این محاکات رو حذفش نمی کردند، باز هم محاکات می کردند، منتها در این صورت دیگه قصدشون تحسین یا تقویه نبود، صرف تشبیه بود. چون محاکات وسیلش، قبلا گفتیم وسیله محاکات یا تشبیه یا تبدیله یا مرکب من هماست. اینو در دو جلسه قبل گفتیم، وسیله محاکات یا تشبیه یا تبدیل یا مرکب من هماست. تبدیل هم مثال زدیم به استعاره و مجاز. حالا ابن سینا مجاز رو حذف میکنه، میگه وسیله محاکات یا تشبیه یا استعاره است. تبدیل مطلق بود، شامل استعاره و مجاز میشد. ابن سینا تو تبدیل فقط استعاره رو میاره، حالا مجاز رو قبلا گفت دیگه، بعد از این مجاز رو نمیگه. میگه محاکیات، محاکیات یعنی وسیله حکایت، وسیله محاکات. اینا سه تا، تشبیه و استعاره و ترکیب، یعنی ترکیب من هما. خب حالا این غرض هم سه تاست، غرض هم یا تحسینه یا تقویه یا سومی، که الان میخوام سومی رو توضیح بدم. از شدم یونانی ها سعیشون بر محاکات بود. گاهی می دیدن این محاکات یا تشویهشون یا استعارهشون به غرض تحسین میاد، گاهی هم به غرض تقویم میامد، اما گاهی هیچ کدوم از این دو غرض نبود. خب عادت هم کرده بودن به محاکات، غرض تحسین و تقویم رو نداره، چیکار کنه؟ از محاکات صرف نظر کنه یا از اون غرض صرف نظر کنه؟ از غرض صرف نظر میکردن، محاکات رو رها نمیکردن، بازم محاکات رو داشتن، اما دیگه به غرض تحسین و تقویم نبود، بلکه به غرض مطابقت بود. مطابقت یعنی تشویهمون تشویه درستیه، مطابقت واقع. این که مثلا من گفتم این آدم مثل شیره، در شجاعت درست گفتم، که فقط قصدش مطابقت بود، که بیان کنه تشویه من درسته، مشبه با مشبهون به مطابقه، قصد تقویم و تحسین نداشت. پس اینو توجه کنی، ایشون در ابتدا میگه محاکات برای قصد تحسین است یا تقویم است، بعد با قیاس هم که الان امروز گفتم این مطلب رو اثبات میکنه، بعدن به صورت جمله معترضه میگه گاهی از اوقات تحسین و تقویم در نظر شاعر نبوده، اما عادتش به محاکات بوده، این چیکار کنه؟ محاکات رو انجام میداره، منتها غرض تحسین و تقویم رو میذاشته کنار، بلکه غرضش فقط مطابقت بوده، یعنی غرضش این بوده که صرفا تشویق کنه، همین دیگه، این تشویق و تحسین و تقویم نبوده. از اینجا معلوم میشه که محاکات سه تا غرض رو تعقیب میکنه، با این بیان و جمله معترضه‌ای که ابن سینا میگه معلوم میشه که محاکات سه تا غرض رو تعقیب میکنه، یکی غرض تحسین، یکی غرض تقویم، یکی هم غرض مطابقت. خود ابن سینا اسم مطابقت روش میذاره، میگه غرض مطابقت، مطابقت یعنی مطابقت تشبیه، مطابقت تشبیه با واقع، مطابقت مشبه با مشبه به، که در این صورت دیگه قصد تحسین و تطبیق نبوده. بعد در ادامه ابن سینا توجه کنید، این نکته که من عرض میکنم بهش توجه کنید، مطالب یه خود روشن‌تر میشه. در ادامه ابن سینا میگه اونجایی هم که مطابقت هست، نه در ادامه اینطور میگه، میگه مطابقت تو هر سه غرض وجود داره، هم تو غرض تحسین مطابقت هست، هم تو غرض تطبیق تقویح مطابقت هست، هم تو غرض مطابقت مطابقت هست. پس مطابقت علایالن هست در هر سه غرض، منتها در یک غرض مطابقت خالصه، در غرض دیگه مطابقت تمایل داره به تحسین، در غرض سوم مطابقت تمایل داره به تقویح. یعنی اونجام که تحسین میکنه سعی میکنه تشویش مطابق باقی باشه، منتها به غرض تحسین. اونجام که تقویم میکنه سعی میکنه مطابق باقی باشه، منتها به غرض تشویش، به غرض تقویم. مثلا میگه که بعد ابن سینا این تیکه هم اضافه میکنه، میگه گاهی از اوقات یه امری رو یه تشویش رو میبینید مطابق قابلیت دارد به سمت تحسین میل کند، قابلیت دارد به سمت تقویح میل کنند. این نشون میده که معیار اصلی مطابقت است، در بین این ستا اون مطابقت اصلیه، تو هر سه حضور داره، اون تا گاهی به سمت تحسین میره، گاهی به سمت تقویح، گاهی هم قابلیت داره به سمت تحسین بره، به سمت تقویح. مثال میزنیم، میگه که مثلا مثال میزنیم فلانی مثل شیره، در چی مثل شیره؟ خب یا در ظلم یا در دلیل بودن و شجاع بودن. اگه منظورمون باشه در ظلم اینطوره، خب این تقویه، اگه منظورمون باشه در شجاعت اینطوره، این تحسینه، ولی اصل مطلب درسته، این آدم مثل شیره، یعنی تشبیه و تشبیه باطلی نیست، یا بالاخره اون بچه شبره داره یا این بچه شبره. خود تشبیه ملاحظه کنید قابلیت هر دو رو داره، تشبیهی که مطابقت با واقع داره قابلیت تحسین رو داره، قابلیت تقویه هم داره. حالا یا به سمت تحسین میلش میدیم، یا به سمت تقویم میلش میدیم، یا همینطوری رهاش میکنیم که به هر طرف رفت. پس غرض سه شد، غرض مطابقت، غرض تحسین، غرض تقویم، و معلوم شد که در اونجا هم که تحسین و تقویم هست، مطابقت به صورت نهفته وجود داره. گاهی از اوقات هم همین مطابقت قابلیت دارد به سمت تحسین بده، قابلیت دارد به سمت تحسین بده، تقویم بده. بعضی اوقات نه، روشنه، به سمت تقویم تنها میره، یا به سمت تحسین تنها میره، گاهی از اوقات هم نمردد میشه، یعنی قابلیت هر دو رو داره. اینا مطالبی است که ابن سینا در اینجا میگه. بعد توضیحاتی هم داره در باره محاکات. میگه که من این تیکه ها رو بخونم بعد اون قسمتی که الان میخواستم بگم بعدم بگم بهتره که خیلی خارج طولایی نشه. صفحه 34 این سطر 20 و کل فعل اما قبیون و اما جمیل. این البته به صورت یک امر مستقل داره گفته میشه ولی من مقدمه دوم گرفتمش برای عبارت قبلی تا بعدا نتیجه رو از این دو مقدمه بگیریم. اینطوری که الان عرض میکنم عبارت ها به هم ارتباطشون بهتر میشه. ولی کل فعل اما قبیون و اما جمیل یه مطلب مستقلیه و مطلب درستی هم هست. خب مقدمه‌ای که ما در جلسه گذشته گفته بودیم این بود که یونانی ها عادت داشتن به محاکات، اونم محاکات فعل یا محاکات حال. حالا میگه کل فعل اما قبی و اما جمیل، شما اضافه کنید حال هم همینطوره، هر حالی هم یا جمیل یا قبی، حال فعل اینشون فعل رو میگه. اینم مقدمه دوم. از این دو مقدمه نتیجه گرفته میشه که پس هر محاکاتی یا محاکات فعل قبیحه و این به غرض تقویه داره انجام میشه، یا محاکات فعل جمیله این به غرض تحسین داره انجام میشه. اینم نتیجه است که نتیجه رو بعدا خودشون میگیره. در بین این مقدمه دوم و نتیجه یه جمله معترضه میاره، این ولما تادو همون جمله معترض است که بین مقدمه دوم و نتیجه آورده شده. این مقدمه همونطور که عرض کردم اینه که یونانی ها عادت دارن به محاکات، لذا اگر در جایی تحسین و تقویه هم نباشه محاکات رها نمی کنن، محاکات انجام میدن ولو به غرض تحسین نباشه، ولو به غرض تقویه نباشه، بلکه فقط به غرض مطابقت. اینجا اسم مطابقت ابن سینا نمیاره، ابن سینا در نصف صفحه بعد اسم مطابقت میاره، اینجا میگه فقط لغرض تشبیه. لغرض تشبیه یعنی که میخوان تشبیه بکنن، کاری ندارن از این تشبیه حسن استفاده کنن یا قف استفاده کنن، فقط میخواد تشبیه کنه، یعنی غرضش مطابقت. من تو عرض کردم اینجا اسم مطابقت نمیاره، بعدا اسم مطابقت میشه. ولما تادو محاکات الافعال، چون عادت کردن یونانی ها به اینکه افعال رو حکایت کنن، انتقل بعضهم الى محاکات افعال اما لتشبیه صرف. فقط قصدشون تشبیه بوده، قصدشون تحسین و تقویه نبوده، لا لتحسین و تقویه، قرض تحسین و تقویه نداشتن، فقط قرضشون تشبیه صرف بوده. حالا این چرا این جمله معترضه رو اینجا برده؟ اینجا جای جمله معترضه است. میگه توجه کنید مقدمه دوم کل فعل اما قبی و اما جمیل که آورد نشون میده محاکات یا باید به سمت قبی بره یا به سمت جمیل بره، در حالی که اینطور نیست، محاکات که از قاطم به هیچ کدوم از دو سمت نمیره. لذا ناشا شویشون جمله معترضه بیاره و بیان کنه گاهی از اوقات محاکات به سمت هیچ کدوم از این دو تا نمیره، نه به سمت جمیل میره نه به سمت قبی. اونجاست که محاکات فقط به غرض تشبیه یا فقط به غرض مطابقت. ملاحظه میکنید بی مناسبت این جمله معترضه رو نیورده، جمله معترضه در اینجا مناسب بوده. خب جمله معترضه که تموم میشه میگه فکل، این فکل نتیجه است، نتیجه ایست که از اون مقدمه ای که دیروز خوندیم و مقدمه ای که اول بحث امروز اضافه کردیم گرفته میشه. فکل تشبیه و محاکاتن کان معدن اندهم، هر تشبیه و محاکاتی پیش یونانی ها آماده بود، نه و تقویه ابه تحسین، که به سمت تقویه بره یا به سمت تحسین بره. چرا؟ چون کارشون کار محاکات بود، محاکات فعل بود، فعلم یا جمیل یا قبیح، پس کارشون میشه یا محاکات قبیح که میشود لغرض تقویه یا محاکات حسن که میشود لغرض تحسین. و در ضمنمون به صورت جمله معترضه آوردیم گاهی هم محاکات دارن اما لا لغرض تحسین و لا لغرض تقویه، بلکه لغرض تشبیه صرف. این تموم شد و بالجمله، نه تموم نشد، و بالجمله المذهب زن گفت نه به تقویه یا نه به تحسین، و به طور خلاصه این محاکات یا به سمت مهد می رود یا به سمت زن می رود. اگه کار خوب باشه به سمت مهد می ره، کار بد باشه به سمت زن می ره. حالا مطلبی که می خواستم از خارج بگم، گفتم بحث رو تطبیق کنم بعدم بگم، مطلب اینه که یونانی ها در محاکاتی که داشتند پیروی میکردن از مصورین. مصورین یعنی نقاشا، اونه که شکل میکشند. به نقاش یه شکل شیطانه بکش، تاله شیطانه ندیده، ولی چون شیطان موجود بدیه و او از شیطان تنفر داره، ببینید چه شکلی براتون میکشه، شکل وحشتناک بسیار زشت. بهشون یه شکل ملائکه بکش، اون تاله ملائکه رو ندیده، ولی چون به ملائکه خوشبینه یه شکل زیبا براتون میکشه. پس مصورین کارشون اینه یا که محاکات کنن، کارشون محاکاته، یعنی شیطان رو با این صورتی که میکشن حکایت میکنن، ملک رو با این صورتی که میکشن حکایت میکنن، و به غرض تقویه و تشبیه. چون شیطان بده به غرض تقویه شکل زشت میکشن، چون ملک خوبه به غرض تحسین شکل خوب میکشن. پس یونانی ها هم پیرو مصورین شدند، یعنی محاکاتی که مصورین دارن اونام دارن، غرض تحسین و تقویهی که برای مصورین هست برای شعرهای یونان هست. بعد ادامه میره بسینا، میگه کسانی هم هستن که احوال رو هم با صورت معرفی میکنند. مثلا صفت بد رو میخواد نقاشی کنه، صفت بد، خب صفت که قابل نقاشی نیست، ولی با یه شکل زیبا ترسیمش میکنه. یا صفت بد رو با یه شکل بد ترسیم میکنه، صفت زیبا رو با یه شکل زیبا ترسیم میکنه. پس توجه میکنیم کسانی هم که مصور نیستن بلکه درباره احوال دارن بحث میکنن، اونا مگر بهشون بگی این حالت رو مجسم کن، به صورت خوب یا بد مجسم میکنه، یعنی محاکات میکنه، حالت رو محاکات میکنه، همونطور که اون مصورین صورت رو حکایت میکنن. غرض از محاکات هم یا تقویه یا تشبیه یا تحسین. خب حالا تشبیه اشتباه گفتم، غرض از محاکات یا تقویه یا تحسین. حالا شعرهای یونان هم همینطوره، یا پیروی میکنه از اون مصورین یا پیروی میکنه از کسانی که حالت انسان رو ترسیم میکنند. بعد کسانی که حالت رو ترسیم میکنند، اینا یه گروه خاصی بودن در ایران که پیروان مانی بودن. مانی یه نقاش بسیار ماهر بود که در نقاشی بالاخره در زمان خودش مطرح بود، بعد هم در نقاشی مثال به ایشون میزنند که اینقدر نقاش ماهری بود، که مثال به این میزنن که اگه میخوان کسی رو بگن نقاش ماهری بود، میگن مثلا مثل مانی بود یا اینکه پیروی مانی بود. مانی بعد از اینکه یه خود کارش گرفت، ادعای پیغمبری هم کرد، بالاخره گروه رو هم پیروی خودش کرد، البته قبل از پیغمبر ما بود، قبل از پیغمبر ما بود، هنوز دوران پیغمبری ختمش نیامده بود، ایشون ادعای پیغمبری کرد. کتابی هم داشت به نام ارژنگ که نقاشی های ایشون تو اون کتاب موجود بود. وقت مانی پیروانی داشت، این پیروان هم به صورت خود مانی نقاش می شدن و احوال اینا ترسیم می شدن. حالا ایشون میگه که کسانی هم که احوال رو ترسیم می کردن مثل اصحاب مانی، اونا هم همینطور بودن، اونا هم همینطور بودن، یعنی یا احوال، اولا احوال محاکات میکردن، ثانیا این احوال رو یا به غرض تحسین میابردن یا به غرض تقویه. و کانو یعنی شعرای یونان، شعرای یونان یفعلون فعل المصورین، مصورین یعنی نقاشا یعنی عکاسا، کار مصورین انجام میدادن. مصورین هم کارشون محاکات بود، یا لغرض تقویه یا لغرض تحسین. خب این شعرا هم همینطور. فإن المصورین یصورون الملک به صورت حسنه و یصورون شیطان به صورت قبیه که از خارج گفته. یعنی اولا محاکات میکردن، ملک رو خودشون نمی آوردن، خود شیطان هم نمی آوردن، حکایت میکردن، منتها ملک رو به خاطر تحسین به صورت حسنه محاکات میکردن، شیطان رو به خاطر تقبیح به صورت قبیه تصویر میکردن. و کذالک، یعنی باز شعرای یونان پیرو مصورین بودن، مصورین کذالک، یعنی مصورین فقط اینطور نبود که شیطان و ملک رو تصویر کنند، بلکه بعضی مصورین حتی حالات رو هم تصویر میکردند. کذالک من ها بلا، یعنی من قصدم من المصورین ان یصبر الاحوال ایزن، کذالک یعنی اونا هم همینطور بودن، کسی که قصد میکرد از بین نقاشا که احوال رو تصویر کند اون هم همینطور بود، یا لغرض تقبیح بود یا لغرض تحسین بود، اونجا که لغرض تقبیح بود شکل زشت میکشید، اونجا که لغرض تحسین بود شکل زیبا میکشید. کما یصبر اصحاب و مانی حال الغضب و رحمت، اصحاب مانی حال غضب و رحمت رو تصویر میکردن، یعنی حالتی که انسان در حال غضبه یا حالتی که انسان در حال رحمته، خود اون حالت رو تصویر میکردن. فانهم یصبرون غضب رو به صورت قبیحه و یصبرون رحمت رو به صورت حسنه. وقت شعرای یونان تابع همین مصورین بودن، چه مصورینی که صورت رو ترسیم میکردن، چه مصورینی که احوال رو ترسیم میکردن، فرق نمیکنه، هر دو مصور محاکات داشتن به غرض تحسین یا تقبیح، شعرای یونان هم محاکات داشتن به غرض تشبیه یا تقبیح. بعد می فهمد بعضی از شعرای یونان هم همونطور که در اون جمله معترضه گفت الان تکرار میکنه، بعضی از شعرای یونان هم محاکات داشتن اما غرض تحسین یا تقبیح نداشتن، بلکه صرفا غرضشون مطابقت بود. وقد کان من الشعرای یونانیین من یقصد تشبیه را للفعل، قصد این داشت که تشبیه کند فعل رو، حالا تحسین باشه یا تقوی، نه هیچ قصدی نداشت. و این لم یخیل منه قبحن و حسنن، ضمیر منه برمیگرده به تشبیه، ولو به خیال نرسد از این تشبیه قبحی یا حسنی، کتاب مدر قبیحن و حسنن خوب در نمیاد، نسخه خطی که من داشتم داره قبحن و حسنن، اون خوبه، ضمیر منها به تشبیه برگردونید ببینید عبارت چطوری میتونیم خوب معنا کنیم. و این لم یخیل از این تشبیه قبحی یا حسنی، ولو قبح حسنی به خیال نیاد، ولی با وجود این محاکات میکردن، چرا محاکات میکردن؟ بله المطابقه، فقط قرارشون فقط مطابقت بود. ببین اینجا که تعبیر مطابقت میکنه، اونجا تعبیر کرد به تشبیه صرف، اینجا تعبیر میکنه مطابقت، مطابقت بین مشبه و مشبهون به، یعنی وجه شبه بین این دوتا صادقه، کاذب نیست، مطابق واقعه. مطابقت من دو جور دارم منو میکنه، مطابقت مشبه با مشبهون به، مطابقت وجه شبه با واقع، هر دو معنا درسته. مطابقت وجه شبه با واقع این یه معناست، مطابقت مشبه با مشبه به هم یه معناست، ظاهرا هر دو معنا با هم جمع میشن، شاید مثلا دو معنا رو بشه به هم ارجاع داد یکیش کرد. پس قرارشون فقط مطابقت بود. فکر میکنم با این توضیحات که من عرض میکنم مطلب سخت نیست، با این توضیحات کاملا روشن میشه، دیگه احتیاج به توضیح نداره. فظاهرون با فای تفریعی میگه فظاهرون، یعنی از مطالب گذشته ظاهر میشه، مطالب گذشته ظاهر میشه که سه جور تشبیه ما داریم، سه جور تشبیه. تشبیه یه نوع محاکاته، پس به جای تشبیه بگید محاکات، سه جور محاکات داریم. یکی محاکات لتقبیح، یکی محاکات لتحسین، یکی هم محاکات للمطابقت. این سه جور محاکات ما داریم. تعبیر به فصول میکنه، فصول به معنی اقسام. سه قسم تشبیه داریم، ولی فصول معنی لغویش اینطوره، فصول یعنی جدایی، چون این قسم از این قسم جداست من فصول من نقصان گرفتم. یادم رفت نگاه کنم لغت رو، تصمیم داشتم ببینم که آیا فصل در لغت به من قسمت هم آمده یا نه. اگه من قسمت آمده باشه فصول من اقسامه دیگه، لازم نیست این توجیه که من میکنم این توجیه مرتکب این توجیه بشیم. اگه فصول من اقسام باشه روشنه، اما اگه فصول من اقسام نباشه، فصول یعنی جدایی، وقت چون اقسام از هم جداند ایشون از اقسام تبدیل به فصول میکنه. فصول تشبیه این ستاست، یعنی اقسام تشبیه این ستاست، چون تشبیه محاکاته پس فصول محاکات هم این ستاست، یا تحسین یا تقبیه یا مطابقت. فظاهران ان فصول تشبیه این ستاست، این ستا رو توضیح میده یعنی ذکر میکنه، ات تقبیه و تحسین در مطابقه این ستا. خب آیا این تحسین و تقبیه و مطابقت اینا در الهان هم ظاهر میشه؟ در اوزان، در ایقا، در اینا حاصل میشه؟ نه، ایشون میفهمن نه، در هیچ کدوم از این ستا، یعنی الهان و اوزان و ایقا، ما این تقبیه و تحسین و مطابقت رو نداریم، چون تشبیه رو نداریم. فقط در کلام، در کلام تشبیه میاد، وقت این تشبیه هم لا لغرض تحسین یا تطبیق یا مطابقت یا تقویه. اما اونجایی که لحن باشه، خب تو لحن که تشبیه نیست، یعنی آواز، توی وزنم تشبیه نیست. البته وزن میگه وزن ساده، یعنی وزن خالی از کلام. وزن خالی از کلام، مثلا فرض کنید یه صوت کشیده که هیچ تلفظی توش نباشه، مثلا مثل صدای نی. این چند تا صدای نی کنار هم بذارید، همه با هم مناسب باشن، فاصله هاشون هم مناسب باشه، وقت میشه فاصله مناسب اشتباه گفتن. این کشیده ها با هم مناسب باشن میشه وزن، کشیده ها مناسب باشن، فاصله ها مناسب باشن میشه ایقا. مثلا در رقص یادتون هست ایقا داشتیم، یعنی یه حرکت داشتیم بعد یه مکسی میشد، دو مرتبه حرکت بعدی، این حرکت ها با هم مناسب بودن، این فاصله های بین حرکت ها که اون مکس اون رقاص بود اونا با هم مناسب بودن، این اصطلاح میگفتیم ایقا. ایقا عبارت بود از مناسبت بین اون صوت‌های که اسمش نغمه می‌ذاشتیم و فاصله ها بین این نغمه. اوزان هم عبارت بود از نظم بین این ابعاد، یا تونست وزن رو عبارت گرفتیم از نظم بین ابعاد. ابعاد هم گفتیم هر بودی دو تا نغمه است، دو تا نغمه کنار هم جمع بشه میشه بود. بعد ابعاد چند تا میشن؟ اگر چند تا بود جمع میشد، اگر چند تا نغمه جمع میشد میگفتیم جمع، دو تا نغمه جمع میشد میگفتیم بود. خب حالا این ابعاد که کنار هم بذارید نظمی دارند، نظمشون رو میگفتیم وزن، که در وزن شما به اون فواصل نگاه نمیشدید، به خود ابعاد نگاه میشدید که با هم انتظام داشته باشن، هماهنگی داشته باشن، اون میشد وزن. اما در ایقا شما هم به اون ابعاد یا نغمه ها نگاه میکردید، هم به فواصل نگاه میکردید، هر دو باید مناسب بودند. حالا ایشون میفهمد یه جا لحنه، فقط آوازه، یه جا اوزان سازجه است، یعنی وزنه اما روی کلام ریخته نشده، سازجه یعنی همراه با کلام نیست، یه جا ایقا سازجه، یعنی مثل رقص. اینا ایشون میفهمد که لقراز تحسین و تقویه نیستند، اینجور الهان و اوزان و ایقاعات لقراز تحسین و تقویه نیستند. اونی که لقراز تحسین یا تطبیق یا مطابقت اونجی کلام داشته باشه. حالا این کلام همراه وزن و لحن و ایقا باشه یا نباشه، همین که کلام هست کافی است، توش تشبیه میاد، اون وقت این تشبیه هم یا لغرز تشبیه تقویه یا تحسین یا متوفت. و ان نزالک یعنی و ظاهرون ان نزالک، این اعتبرون ان نفصوله، ظاهرون ان نزالک، ظالک یعنی تشبیه به خاطر این سه امر. لیس فی الالهان سازجه، الالهان سازجه یعنی آوازهایی که همراه کلام نباشند. اوزان ساجزه یعنی وزنها و نظام ابعادی که در کلام ظاهر نشود. لا فی ایقاع ساجزه هم همینطور، ایقاع یعنی هماهنگی بین نغمه ها و فاصله ها که اینم ساجز باشن. ساجز در حسه یعنی خالی از کلام، خالی از کلام یعنی کلامی نباشه، فقط ایقاع باشه، فقط وزن باشه، فقط لحن باشه، اینا دیگه تشبیه توش نیست، قرض تقویه و تحسین و مطابقت هم برش حاصل نیست. بل فل کلام، بلکه این ستا یعنی تقویه و تحسین و مطابقت که از تشبیه حاصل می شوند در کلام وجود دارن، چون تشبیه در کلام وجود داره. این تموم شد. حالا به اون مطلبی که من از خارج اشاره کردم اشاره می کنم. ایشون می فهمد مطابقت اصلی بود از اصول یا فصلی بود از فصول، تحسین هم اصل دیگر بود، تقویه هم اصل سوم بود، این سه تا اصل بودن، ولی مطابقت اصل ثابته. اصل ثابت این چی؟ یعنی هم در جایی که غرض شما مطابقته مطابقت وجود داره، هم در جایی که غرض تحسینه مطابقت وجود داره، هم در جایی که غرض تقویه مطابقت وجود داره. مطابقت یه اصل ثابته، یعنی یه ریشه است که تو همه اینا هست. گاهی از اوقات هم مطابقت هست، احتمال این که به سمت تقویه بره یا تحسین هر دو هست. پس گاهی مطابقت خالصه، گاهی مطابقت مایل به تحسینه، گاهی مطابقت مایل به تقویه، گاهی هم مطابقتی است که آمادگی هر دو رو داره، یعنی هم آماده است که به سمت تقویه بره، هم آماده است که به سمت تحسین بره. پس مطابقت یه اصل ثابته، یعنی همه جاییه، یعنی هر جا نگاه کنید تو هر محاکاتی مطابقت هست، ولو مطابقت مطابقت ادعایی باشه. اینو دقت کنید، ممکنه مطابقت واقعی نباشه، ولی من گوینده دارم ادعا میکنم. وقتی ادعا میکنم اظهار میکنم که این واقعی است. مثلا فرض کن زید آدم شجاعی هم نیست، میگم زید این کلاسه، منی که دارم میگم اظهار مطابقت دارم میکنم، یا به تعبیر خودمون ادعای مطابقت دارم میکنم، ادعای مطابقت میکنم. این مطابقت ادعایی حاصله یا مطابقت واقعی حاصله؟ در بعضی استاره ها توی علم بیان خوندید، تو بعضی استاره ها فقط ادعاست، واقعیت نیست، با وجود این استاره است و به شکم استاره داده میشه. حتی اون تو که من یادم میاد بین سکاکی و خطیب دمشقی که متن متولی نوشته سر این مسئله اختلافه. که یکیشون خود ادعا رو استعاره میدونه. الان من یادم نیست، مال خیلی قبلی، مراجعه نداشتم جدیده، حالا یادم نیست، استعاره بلکنایه است، استعاره تخیلیه، توش فقط ادعا رو مطرح میکنه. منظور این که ادعا در بحث بلاغت وجود داره و ما به این ادعا اهمیت هم میدیم. ول مطابقت و فصلون ثابتون، یعنی از بین اون سه فصل مطابقت فصل ثابته، ثابت یعنی همه جا هست، در هر حال هست، گاهی به تنهایی هست، گاهی مایل به تحسینه، گاهی مایل به تقویه، گاهی هم آمادگی هر دو داره. و مطابق فصل ثابتون یمکن ان یمال بها الی قبح و ان یمال بها الی حسن. این در اون چهارومی رو میگه، مطابقت ممکن است به سمت حسن بره، ممکن است به سمت قبح بره، یعنی آمادگی هر دو رو داره. یه وقت نه، به سمت حسن فرستادیمش یا به سمت قبح فرستادیمش، خوب میشه یا برای تحسین یا برای تقویه، اما گاهی هنوز نفرستادیمش، رها کردیم، این آمادگی داره به سمت تحسین بده، به سمت تقویه بده. و کأنها محاکاتون معدتون، عبارت قشنگیه. کأنها زمیر کأنها برم گیده مطابقت، گویا مطابقت یه محاکات آماده است. آماده یعنی آماده به سمت تقویه یا آماده به سمت تحسین، یعنی رهاش کردیم، نبستیم راهشو، آماده گذاشتیمش برای هر دو. مثل کسی که تشبیه میکند شوق نفس غضبیه را به وسب الاسد. وسب یعنی جستن، یعنی حمله کردن. قوه شهوت شوقش جذبه، قوه غضب شوقش پریدن و دفع کردن این هاست. حالا کسی شوق قوه غضب رو تشبیه میکنه به وسب الاسد، یعنی به جستن اسد، به پرش اسد، برای مثلا حالا یا برای ظلم کردن یا برای شجاعت نشون دادن. قوه غضب هم همینطوره. قوه غضب در یه جا میره ظلم میکنه، در یه جا میبینی شجاعت به خرج میره، که دیگه شجاعت از سنخ ظلم نیست. اونجا که به سمت شجاعت میره میل به حسن داره، اونجا که به سمت ظلم میره میل به قبح داره. خود این شوق نفس غضبیه یا وسب الاسد خودش یه امر مطابقی است که آمادگی برای هر دو طرف داره، هم آماده است برای تقویه، هم آماده است برای تحسین. فإن هذه مطابقتون، هذه یعنی این تشبیه، این تشبیه شوق نفس غضبیه به وسب الاسد مطابقتون، که یمکن ان یمال بها الی الجانبین، جانبین یعنی تقویه و تشبیه، تقویه و تحسین. فیقال، در اونجا که سوقش میدیم به سمت قب، یقال توسب الاسد و ظالم، جست، حمله کرد، پرید اون اسدی که ظالم بود. اینجا میل دادیم مطابقت رو به سمت قب. او توسب الاسد دل مقدام، مقدام یعنی اون کسی که زیاد اقدام میکند، به تعبیر مختصر یعنی دلیر، بیباک. این میل دادن اون تشبیه هست به سمت حسن. فل اول یعنی اگر تشبیه به اعتبار توسب الاسد و ظالم باشه، مهیعون نحو الزن، آماده است به سمت مذمت. و ثانی یعنی توسب الاسد المقدام، این یکون مهیئا نحو المد. خب مطلب بعدی اینه که مطابقت رو شما حفظ میکنی به عنوان یک اصل، بعد تقویه و تحسین رو بهش اضافه، تقویه یا تحسین رو بهش اضافه میکنی. اونجا که تحسین است و تقویه است، مطابقه است مع اضافته، که اون اضافه یا تقویه یا تحسینه. و المطابقه تستحیل و یعنی متحول میشه الا تحسین و تقویه، که این تحسین و تقویه، این تحسین و تقویه هر یک متضمن از شیء زائد رو، یعنی همون مطابقت هست با یه شیء زائدی، که اون شیء زائد یا حسن یا قوه، که یتضمن کدوم؟ یتضمن این مطابقت شیء زائد رو، ایبی نداره بگیم یتضمن، ولی یتضمن خوب نیست برای مطابقت. یتضمن این هر یک از تحسین و تقویه علاوه بر مطابقت یتضمن شیء زائد. یه میتونید یه کار دیگه هم بکنید، یا تزمن اینطوری معنا کنید، یا تزمن هر کدوم از تحسین و تقویه شیء زائدی که مطابقته، اینطور هم میتونید معنا کنید که این شاید بهتر باشه. یعنی تحسین و تقویه هر یک متضمن شیء زائدن، یعنی علاوه بر خودشون، علاوه بر خودشون که تحسین و تقدیر، یه چیز اضافه دارن با اون مطابقت. اینطوره معنی کنه لب نداره که شیئاً زائدان، و من در یه بیان تحسین و تقدیر گرفتم، در یه بیان مطابقت گرفتم. عبارت اینطور میشه، مطابقت متحول میشه به تحسین یا تقدیر که یتضمن هر یک از این دو، نه مطابقت. ضمیر یتضمن و مطابقت بر نگردیم، مطابقت متضمنی چیزی نیست، مطابقت خودش مطابقته. اما تحسین و تقویت یا تزمن، یعنی در بر دارن، در ضمنشون هست یه چیز زائدی، یعنی خودشون تحسینن یا تقویتن، در ضمن مطابقت رو دارن. اما مطابقت خودش مجرده دیگه، چیزی در ضمنش نیست. تحسین و تقویت خودشون هستن، یه چیز هم تو ضمنشونه که عبارت از مطابقته. اینطوری معنی کنه یه نداره، شیئن زائدن رو عبارت از مطابقت بگیرید. میتونیدم بگید تحسین و تقویهی که، البته این یه خود خلاف ظاهره، که درست میشود با در ضمن گرفتن اون مطابقت، زمینی از زمن رو میخوام با مطابقت برگردونم، گفتم بر نگردونید ولی میخوام خودم برگردونم. تحسین و تقویهی که در این تحسین و تقویه یا تزمن این مطابقت شیء زائد، این مطابقت شیء زائد رو که تحسین و تقویه در بر داره، یعنی تحسین و تقویه همون مطابقت هست که در ضمنش شیء زائدی است، یعنی حسنی یا خوبی. اینجور هم معنی کنید میشه. ضمیر یا تزمن اگه به هر یک از تحسین و تقویه برگردونید راحت ترید، شیء زائد رو عبارت از مطابقت بگیرید. اما میتونید هم اینطور بگید، ضمیر یا تزمن رو برگردونید به مطابقت، شیء زائد رو عبارت بگیرید از حسن خوبی. اولی بهتر از دومیه. و هازا نمت اومیروس، اومیروس از کدیم شاعر خیلی ماهری بوده در یونان. هازا یعنی این روش که محاکات میکند و مطابقت رو اراده میکنه، مطابقتی که هم میتواند میل کند به حسن، هم میتواند میل کند به قب. این روش اومیروسه. و اما ازا ترکت، در خط قبل گفتیم مطابقت تستحیلو متحولش میکردیم به تحسین یا تقویه. اما ازا ترکت، زمین ترکت باید میگه مطابقت. اگر مطابقت رها بشه، نمیل داده بشه به سمت تحسین، نمیل داده شود به سمت تقویه، بلکه رها بشه. فا اما ازا ترکت مطابقت علا حالها و مثالها، کانت مطابقتا فقط، دیگه فقط مطابقته، تحسین و تقویم نیست، چون ما میلش ندادیم. علا حاله ها و مثاله ها، مثال همون تمثلی که داره، همون وضعی که داره بر وضع خودش، مثال در اینجا با اونها یه معنیش یکیه، یعنی به حال خودش رهاش کنید، به سمتی میلش ندید. این مطابقت وقتی به حال خودش رها بشه میشه مطابقت تنها. پس تا حالا سه تا غرض درست شد، یکی مطابقت تنها که متحول نشد به تحسین و تقویه، یکی مطابقت متحول شده به تحسین، یکی هم مطابقت متحول شده به تقویه. اشو سه تا که در هر سه مطابقت هست. منتها ما برای خلاصه کردن مطابقت رو از دو تا حذف میکنیم، میگیم غرض سه تا، یکی مطابقت، یکی تحسین، یکی تقویه. دیگه نمیگیم مطابقت متحول شده به تحسین یا مطابقت متحول شده به تقویه، بلکه میگیم تحسین و تقویه. یه قید مطابقت رو نمیاریم که خلاصش کرده باشیم. خب حال نتیجه چی میگیریم؟ فکل هذه المحاکیات الثلاث انما هی علی الوجوه الثلاثه المذکوره سالفه. محاکیات یعنی وسائل حکایت. وسائل حکایت رو در دو جلسه قبل خودشون توضیح داد، یکی تشبیه بود، یکی تبدیل بود، یکی هم ترکیب منهما بود. خوندیم دیگه، یادتون هست؟ در صفحه 32 سطح دوم، در سطح سوم یا همون دوم، کل مثل و خرافت فا اما ان یکون علا سبیل تشبیه و آخر و اما علا سبیل اخذ شیء نفسهی لا علا ما هو به علیه ول علا سبیل تبدیل و هول استعارت ول مجاز. و بعد هم گفت و این ما علا ترکیب من هما، ترکیب از هسته، اینا میشن محاکیات. پس محاکیات این ستان یا تشبیه یا تبدیله یا ترکیب از این هست، که آدرس هم دادم صفحه 32 سطر 32. و کل هذه المحاکیات ثلاث، این سه تا محاکی که یکی تشبیه یکی تبدیل یکی ترکیب، این نماهیه علل وجوه ثلاثه به سه وجه، یک وجه مطابقت، یک وجه تحسین، یک وجه تقبیح. پس محاکیات هر کدومشون به سمت یکی از اینا میرن، پس نه وجه درست میشه. سه تا محاکی سه تا غرض، هر محاکی ممکنه یکی از این سه غرض رو داشته باشه، پس سه تا میشه نقطه. المذکورات سالفن، سالفن یعنی خود غرب، که خود غرب یعنی چرخط غرب. فکانه یا فکانه، فکانه بعض شعراء یونانیین یا شبهون، فقط بعضی از شعراء یونان فقط تشبیه میکردن، یعنی فقط کارشون مطابقت بود، نه تحسین نه تقبیح، یا کارشون لغرض مطابقت بود نه لغرض تحسین و تطبیق. ولی بعض هم که امیروس یا ها کل فضائل فی اکثر الامر، فی اکثر الامر اینه غالبا فقط، فقط قید فضائله، فقط فضائل رو نقل میکرد نه فضائل و قبائح رو. بعضی ها هم فضائل رو نقل میکرد هم قبائح رو، ولی امیروس فقط فضائل رو نقل میکرد، پس کارش تحسین بود، یعنی اینکه غرضش از مطابقت و از تشریح یا از محاکات تحسین بود. و بعض هم یهاکی کلیه هما، امیروس فقط فضائل رو نقل میکرد، اما بعضی هر دو رو نقل میکرد، هر دو یعنی چی؟ عن الفضائل و قبائل، خودش تفسیر کرده کلیه هما رو، فضائل و قبائل رو با هم حکایت میکردن. اون وقت فضائل که حکایت میکردن لغرض تحسین بود، قبائل رو حکایت میکردن لغرض تقبیح بود. ثم ذکره، اینجا دیگه ابن سینا یه خود کوتاه آمده، حرفای ارسطو رو تقریبا نقل میکرد، مثل خواجه حذف میکرد، مثل فاضل هندی در کتاب اون و صفاش حذف میکرد، اینجا خود ابن سینا ناچار شده کلام ارسطو رو حذف کنه. ارسطو رفته توی بحث، اول یه بحث کلی درباره یونانی ها کرده، بعد رفته تو شهرهای یونان، فلان شهر این عادت داره، فلان شهر اون عادت داره، دیگه این قسمت ابن سینا نقل نمی کنه، دیگه به شهرهای یونان کار نمی کنه. ثم ذکر یعنی ارسطو، عادات کانت لبلاد فی ذلک، عاداتی رو که برای شهر بود نه برای کل یونان، بلکه برای شهر بود، فیزالک، فیزالک یعنی در این محاکات، یعنی در این که حالا غرض مطابقت داشته باشن یا غرض تحسین داشته باشن یا غرض تطبیق، در این امور عادات مختلف برای شهرهای مختلف وجود داشت. ارسطو این عادات رو ذکر کرد، حالا ابن سینا دیگه ذکر نمی کنیم، که ثم ذکر ارسطو این عادات رو. فهذهی هی فصول المحاکات، اینجا هم تعبیر به فصول میکنه، یعنی اقسام و محاکات اینا بود که گفتیم. اقسام هم به دو حیث، یک حیث به خاطر محاکیات، یک حیث هم به خاطر اغراض. محاکات چند قسم داره، چند قسم داره یعنی چند تا محاکی داره، این یک، چند قسم داره یعنی چند تا غرض درش هست، این دو. هم به لحاظ محاکیات اقسامش رو گفتیم، اقسام محاکات رو گفتیم، محاکیات سه قسمن، تشبیه و تبدیل و ترکیب. هم به لحاظ اغراض اقسام رو گفتیم، که اغراض هم سه تا، یا مطابقت یا تحسین یا تقبیح. فهازهی اینه که توضیح دادیم اقسام محاکات بود، من جهت ماهی یا محاکات، به حیثی که محاکات اقسام شو توضیح دادیم. وقت حالا یه بار همین محاکات منحیس و محاکات رو ملاحظه میکنیم، میریم سراغ محاکیاتش، وقت میشه محاکات منحیس و محاکیات. یه وقت هم میریم سراغ اغراضش، میشه محاکات منحیس و اغراض. تا تا حالا محاکات رو من حیث محاکات مطرح کردیم، اما میتونیم الان بگیم محاکات من حیث محاکیاتش، میتونیم بگیم محاکات من حیث اخراجش و من جهت ما یقصد بالمحاکات. بحث ما تا حالا اقسام محاکات بود و قصدی که ما محاکات انجام میشه، اقسامشو گفتیم، قصدش هم گفتیم. حالا اگه جدا کنید اقسامشو که میخوام بگیم، میگیم یعنی محاکیاتش چند تاست، ما یقصدش هم بخوام بگیم یعنی اغراض، میگیم اغراضش هم چند تاست. خودش توضیح میده، یعنی هم به لحاظ محاکات اقسام رو بیان میکنه، هم به لحاظ قصد. اما المحاکیات یعنی اونهایی که عامل محاکات بودن، محاکیات اسم فاعله یعنی عامل محاکات، فسلاستون ستا بودن، یکی تشبیه بود، دومی تبدیل بود. قبلا گفت تبدیل، اینجا میگه استعاره، اونجا گفت تبدیل، تبدیل رو تقسیم کرد به استعاره و مجاز، اینجا خلاصه کرد دیگه، نگفت تبدیل و تقسیمش نکرد به استعاره و مجاز، از اول گفت استعاره. و ترکیب یعنی ترکیب تشبیه به استعاره، که این قبلا گفتم ممکنه در یه مثل تشبیه باشه، در یه مثل استعاره باشه. استعاره همون تشبیه ها، استعاره مجازی است با علاقه تشبیه، با علاقه مشابهت. و عمل اغراض، ما ها چیار گفتیم سه تاست، عمل اغراض فسلاستون، حالا یه ایزنی هم اینجا بد نبود، عمل اغراض فسلاستون ایزن، اون هم ستان، همونطور که محاکیات ستان، اغراض هم ستان، یکی تحسین، یکی تقبیه، سومی هم مطابقت. این بحث همون شد، توجه کردیم ما در عنوان فصل گفتیم اغراض شعرا و بحث در محاکات، در عنوان فصل نگفتیم، هم اغراض شعرا رو میخوام بگیم، هم محاکات رو، اغراض رو بیان کردیم، محاکات هم بیان کردیم، حالا برای جدا جداشون نکردیم، بالاخره لابلای هم گفتیمشون، ولی بالاخره هر دو عنوان رو ما در این فصل آوردیم، هم اغراض شعرا رو بیان کردیم، هم این که محاکات رو توضیح دادیم. وقتی به محاکات رسیدیم، اصل محاکات رو گفتیم، اقسامش هم گفتیم، هم اقسام به لحاظ محاکیات، هم اقسام به لحاظ اغراض.